ساعت 3 بعد از 4 به وقت افغانستان شد. با عرض سلام و روز بخیر به امید روز خوش شما، ما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در جریان ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. بسته شدن دفتر طالبان شورای عالی صلح را ناراحت ساخته است، اما چرا دفتری که پس از تلاش‌های زیاد باز شده بود به این سادگی بسته شد؟ گزارش ها مطالب دیگه هم داریم و همین موضوع را هم بررسی خواهیم کرد. اما در آغاز سرویس خبری این ساعت. در خبرهای جهان میشنوید که سفیر روسیه در سازمان ملل متحد میگوید شورشیان سوریه گاز سارین تولید کرده و در جنگ از آن استفاده کردند، و صدر اعظم موقت مصر در تلاش برای تشکیل کابینه جدید با رهبران لیبرال دیدار میکند. اما در آغاز خبرهای افغانستان با سید فتح محمد بها.
نخست سرخط خبرها. شورای عالی صلح افغانستان بسته شدن دفتر طالبان در قطر را خبر خوشایند نمی داند. و وزارت داخلی افغانستان گزارش تازه سازمان جهانی شفافیت را رد می کند که در آن گفته شده فساد و گرفتن رشوه در صفوف پلیس بیشتر شدند. با سلام، این هم مشروع خبرها. مسئولان شورای عالی صلح افغانستان میگویند بسته شدن دفتر طالبان در قطر برای آنان خبر خوشایند نیست. اما در این حال مولوی شهزاده شاهد سخنگوی این شورا امروز بر رادیو آزادی گفت که تلاش های صلح آنان ادامه خواهد داشت. خبر خوب نبود، زیرا ما امیدوار بودیم که با باز شدن این دفتر گفتگوهای صلح به پیش برده شوند و ما به صلح نزدیک شویم. من فکر میکنم که این دفتر به طور موقت مسدود شده است. آقای شاهد همچنان ابراز امیدواری میکند که دفتر طالبان در قطر دوباره بازگردد. گزارش ها میرسانند که طالبان در اعتراض به دور کردن لوحه امارت اسلامی و بیرق آنان از دفتر قطر به طور موقت این دفتر را مسدود کردند. وزارت داخلی افغانستان گزارش تازه سازمان جهانی شفافیت را رد میکند که در آن گفته شده فساد و گرفتن رشوه در صفوف پلیس بیشتر شدند. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخلی امروز برای رادیو آزادی گفت که این سازمان در گزارش خود اسناد و شواهد ارائه نکرده است.
این گزارش به اساس یک نظرسنجی تهیه شده و هیچ منبع و اسناد و مدارکی وجود نداره که اینا به شکل درست نهادهای حکومتی را به خصوص وزارت امور داخله را بررسی کرده باشند.
آقای دانش همچنان تاکید میکند که در این گزارش سازمان جهانی شفافیت صرف با مردم عام صحبت شده و در آن دیدگاه منابع و افراد معتبر وجود ندارد. در نظرسنجی سال 2013 سازمان جهانی شفافیت گفته شده که در جریان یک سال گذشته قوای قضایه و پلیس افغانستان بیشترین رشوه را به دست آوردند. رئیس جمهور کرزی ماندگذاری در ولایت هرات را که منجر به کشته شدن 20 فرد ملکی گردید شدیداً محکوم کرده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به نقل از آقای کرزی گفته است که طالبان با این ماندگذاری در مسیر رفت آمد مردم باز هم نشان دادند که در خدمت بیگانگان قرار دارند. در اثر تصادم یک موترسایکل زرنج عصر دیروز با یک ماین کنار سرک در ولسوالی اوبای ولایت هرات به شمول زنان و کودکان 20 نفر کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. و در اثر تیراندازی یک سرباز افغان در لوای هوایی ولایت قندهار یک سرباز خارجی کشته و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار، این سرباز افغان که نمبر نام دارد ناوقت دیروز بر همقطاران خارجیش تیراندازی نمود. در مورد هویت سرباز خارجی کشته شده تا حالا چیز گفتن نشده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان با همکارم سید سمی عباس.
صدر اعظم موقت مصر حازم البلباوی امروز با رهبران سیاسی لیبرال مصر ملاقات دارد تا حکومت نو را تشکیل بدهد. روز سه‌شنبه رهبر حکومت موقت این کشور عدلی منصور ببلاوی را که سابق وزیر مالیه مصر بود صدر اعظم تعیین کرده و برنده جایزه صلح نوبل محمد البرادعی را معاون رئیس دولت در امور خارجی تعیین کرد. ببلاوی قرار است چوکی های حکومت را به اعضای حزب اخوان المسلمین رئیس جمهور برکنار شده محمد مرسی نیز پیشنهاد کند. اما حزب اخوان المسلمین امروز چهارشنبه گفت که حاضر نیست با کودتاسیان معامله نماید. ائتلاف مهم لیبرال ها جبهه نجات ملی مصر موقف قبلی خود را در مورد طرح آقای منصور به منظور انتخابات و تغییر قانون اساسی این کشور نرمتر ساخته است. جبهه نجات ملی میگوید با تمام نکاتی که در این طرح وجود دارد موافق نیست، اما اعتراضات خود را به منصور میرساند. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد ویتالی چورکین اظهار داشت تحقیق کنندگان روسیه دریافتند که شورشیان سوریه گاز سارین را تولید کرده و در یک حمله اصلی کیمیاوی در نزدیکی شهر حلب در ماه مارس استفاده کردند. این حادثه در منطقه شمالی حلب خان العسل رخ داد که در آن بیش از 20 نفر کشته شدند. حکومت سوریه و شورشیان یک دیگر را به استفاده این گاز متهم نمودند. چورکین اظهار داشت که متخصصین روسیه از این محل دیدن کردند.
I've just transmitted to the Secretary General the results of the analysis of on-site samples.
من نتایج تحقیقات را که متخصصین روسیه در خان العسل انجام داده بودند با نشانه هایی که از محل به دست آوردند به سرمنشی ملل متحد دادم. من می خواهم تاکید کنم که برعکس دیگر گزارش هایی که به سرمنشی داده شده، نمونه هایی که ما داریم توسط متخصصین روسیه از خود محل برداشته شده است. این نمونه ها توسط کدام گروه سیومی به دست ما نرسیده. با گفته چورکین از نمونه های چنین معلوم می شود که شورشیان سوریه از این اسلحه استفاده کردند. اما بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده معلوماتی را به سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون دادند که به اساس آن رژیم بشار الاسد در سوریه از اسلحه کیمیاوی استفاده کرده است. بان کی‌مون گفته است که خواهان تحقیقات وسیع در مورد حادثه خان العسل می باشد. استر محکمه روسیه حکم منع پوشیدن چادر و حجاب را در مکاتب منطقه استاوروپول که یک منطقه چند فرقه‌ای می باشد تصدیق کرد. یک وکیل خانواده های مسلمان در استاوروپول مراد موسایف اظهار داشت که بر علیه این تصمیم مراجعه خواهد کرد. والی این منطقه در خزان سال گذشته قانون لباس را در مکاتب اعلان کرد. چندین خانواده مسلمان شکایت دارند که دختران آنها که حجاب به سر داشتند نتوانستند به مکاتب داخل شوند. بر اساس این دستور هیچ کس نمیتواند در مکاتب لباس دینی، پارچه های مربوط به دین و دیگر رمزهای مذهبی را با خود داشته باشند. بر اساس این دستور پوشیدن لباس بیش از 100 برهنه و بوتهای دختران که کوری آنها بیش از 7 سانتی متر بلند باشد نیز غیر قانونی میباشد. محکمه محلی استاوروپول حکم کرد که دستور پوشیدن لباس یک اقدام قانونی است. منطقه استاوروپول روسیه با مناطق مسلمانشین این کشور چچنیا، داغستان، کبردین و بالکاریا و کراچایی و چرسکا همسرحد می باشد. مقامات رسمی کره شمالی و جنوبی امروز در مورد باز کردن دوباره پارک صنعتی در سرحدات مشترکشان صحبت میکنند. پارک صنعتی کیسونگ که در قلمرو کره شمالی موقعیت دارد در ماه اپریل بسته شد. این اقدام در یک زمان اتخاذ شد که تشنج بین دو کره به اوج خود رسیده بود و قبل از آن در ماه فوریه کره شمالی آزمایش اتمی انجام داده بود. رئیس هیئت کره جنوبی سوهو اظهار داشت: به نظر من در یک زمانی که ما طبق موافقه این ملاقات را انجام میدهیم، این اولین گام به سمت ایجاد اعتماد است. من امیدوارم که امروز ما در مورد عادی ساختن فعالیت پارک صنعتی کیسونگ مذاکرات خوب داشته باشیم. این پارک صنعتی تکنولوژی کره جنوبی را با قوای ارزان کاری کره شمالی یکجا می‌سازد. پایان اخبار.
با تشکر از سعید سمیع عباس برای ارائه سرویس خبرهای جهان و از تشکر از شما که تا حال با رادیو آزادی هستید. در ادامه ساعت میشنوید که بسته شدن دفتر طالبان شورای عالی صلح را ناراحت ساخته است، اما چرا دفتری که پس از تلاش‌های زیاد باز شده بود به این سادگی بسته شد؟
مشکل آفرینی های حکومت افغانستان و امتیاز طلبی های طالب ها باز یعنی شد که در حال حاضر دفتر بسته شد.
20 غیر نظامی در انفجار یک ماین در هرات کشته شدند. از مردم درباره موجودیت فساد در اداره های دولتی می شنویم.
جایی که قضا است و جایی که محاکم است میشه فساد اداری بیشتر از دیگر جای است.
یک مقام آمریکایی گفته است پاکستان می تواند از حملات طیاره های بی پیلوت در خاکش جلوگیری کند. آیا واقعا چنین است؟ این سوال را از کارشناسان پاکستانی خواهیم پرسید. برنامه هفتوار حقیقت چیست نیز در نیمه دوم ساعت جا دارد و در جستجوی انصاف از این خانم بشنویم.
رئیس دستینا اگر میشنوی بشنو، اگر نمیشنوی اونم خداوند است. من نه وایسته دارم نه زور دارم.
با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان به این برنامه از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. امیدوار هستم روز اول ماه مبارک رمضان را به خوشی بگذرانید. ساعت 3:08 خب وقت افغانستان است. بسته شدن دفتر طالبان در قطر شورای عالی صلح را ناراحت ساخته است. طالبان مسلح روز سه‌شنبه اعلام کردند که دفتر این گروه را در قطر موقتا بسته کردند. به اساس گزارش ها طالبان این تصمیم را در اعتراض به دور شدن بیرق سفید رنگشان و لوحه امارت اسلامی افغانستان از دفتر آنها اتخاذ کردند. همین موضوع را ستار فروغ بررسی کرده است در گزارشی از کابل.
شورای عالی صلح افغانستان اقدام طالبان در خصوص بسته کردن دفترشان را در قطر به جا ندانسته میگوید این شورا امیدوار بود که با افتتاح این دفتر کوشش های صلح تقویت شود. سخنگوی شورای عالی صلح در حالی که میگوید مسدود شدن دفتر طالبان برای این شورا خوشایند نیست، اما بر ادامه تلاش هایشان در راستای انجام گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح تاکید میکند. مولوی شهزاده شاهد به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی نارضایتی خود را با تصمیم طالبان در راستای بسته کردن دفتر این گروه در قطر بیان کرد.
به نظر من این حرف خوبی نیست، زیرا ما امیدوار بودیم که با گشایش این دفتر برنامه صلح به پیش برود و ما به صلح نزدیک شویم. باز هم فکر میکنیم که این دفتر به طور موقت مسدود شده است. شورای عالی صلح به تلاش هایش در راستای تامین صلح ادامه میدهد.
در برخی از گزارش ها زبان نمایندگان طالبان در قطر گفته شده است که این گروه دفتر خود را در دوحه پایتخت این کشور به طور موقت بستند. علت اساسی دور شدن بیرق سفید رنگ این گروه و لوحه امارت اسلامی افغانستان از دفتر طالبان خوانده شده است. دفتر برای این گروه بیش از سه هفته قبل در قطر گشوده شد، اما حکومت افغانستان با چگونگی افتتاح این دفتر عکس العمل تند نشان داد. همین واکنش شدید حکومت افغانستان سبب شد که بیرق این گروه و لوحه‌ای که در آن امارت اسلامی افغانستان نوشته شده بود از دفتر طالبان برداشته شود. در همین حال ایالات متحده آمریکا میگوید که این بعد تصمیم طالبان ارتباط میگیرد که این گروه تا چی اندازه در گفتگوهای صلح جدی است. جیکارنی سخنگوی قصر سفید با ابراز این مسئله گفت اگر پروسه قطر نتیجه به همراه نداشته باشد از دیگر راه ها استفاده خواهد شد.
رئیس جمهور، من و دیگران گفتیم که می دانیم این یک پروسه دشوار خواهد بود و یک پروسه دشوار بوده است. اگر این کوشش ها یعنی تلاش ها از طریق دفتر قطر موفق نشود، راه های دیگری را برای صلح دنبال خواهیم کرد.
از سوی دیگر بعضی از آگاهان مسائل سیاسی در مورد بسته شدن دفتر طالبان در قطر دیدگاه های متفاوت دارند. احمد سعیدی یکی از این کارشناسان به این باور است که این دفتر بنابر سه دلیل مسدود شده است.
ما فکر میکنم که مشکل آفرینی های حکومت افغانستان و امتیاز طلبی های طالب ها به خاطر گشایش دفتر و عدم استراتژی بین دولت افغانستان و امریکا باعث یعنی شد که در حال حاضر دفتر بسته شد.
بعضی از کارشناسان نقش پاکستان را در عقب این تصمیم طالبان برجسته خوانده میگویند هنوز هم راه های وجود دارد که طالبان برای گفتگوه های صلح تشویق شوند، اما این آگاهان باور ندارند که تلاش ها در این زمینه تا چند ماه دیگر که از عمر نظام فعلی افغانستان باقی مانده است نتیجه بدهد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
رئیس هستین آبا اگر میشنوی بشنو، اگر نمیشنوی اونم خداوند است. من نه وایسته دارم نه زور دارم هیچ چیز من ندارم.
بله حق داد صاحب بفرمایید.
دو نوبت یا سه نوبت پیش ما آمدی دمو وقت تو رو نگفتی که از پیش ما دو لگرفه قاضی واقعی میخواید.
بخشی از برنامه در جستجوی انصاف را شنیدید. تا لحظات بعد در برنامه در جستجوی انصاف برای این خانم زمینه آن را مساعد ساختیم که مشکل قضایی خود را مستقیما با رئیس محکمه استیناف در میان بگذاره. این برنامه جالب و شنیدنی را فراموش نکنین. تا لحظات بعد از رادیو آزادی پخش خواهد شد. اما حالا به هرات میریم و گزارش دیگری. تعداد تلفات ناشی از انفجار یک ماین در ولسوالی اوبه ولایت هرات به 20 تن افزایش یافته است. این افراد سوار بر یک موتورسایکل نو زرنج بودند که موتورسایکل حاملشان با ماین کارگزاری شده در روی سرک برخورد کرد. تعداد زخمی های این رویداد به 6 تن می رسد. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، همه قربانیان این رویداد افراد ملکی هستند که زنان و کودکان نیز شامل آنها هستند. تا حال مسئولیت این ماین گذاری را کسی به دوش نگرفته است، اما در گذشته طالبان مسئول همچو بمب گذاری ها شناخته شدند. از هرات شاپور صابر گزارش می دهد.
آخرین اطلاعات رسیده از ولسوالی اوبی ولایت هرات حاکی از آن است که به اثر برخورد یک اراده زرنج بالای یک ماین کارگزاری شده 20 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان پلیس در ولسوالی اوبی میگویند این رویداد در فاصله 10 کیلومتری شمال بازار اوبی صورت گرفته است. با آنکه تاکنون آمار زد و نقیزی از تلفات ناشی از این رویداد به نشر رسیده است، اما شراکا علی کوزه قمندان امنیه ولسوالی اوبی میگوید 20 تن از افراد بیگناه در این حادثه جان خود را از دست داده و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. آقای علی کوزه طالبان مسلح را متهم به کارگزاری ماین در مسیر نیروهای امنیتی در این ولسوالی میکند، اما تاکنون کدام فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.
این اگر آدم موتورسیکل زرنگ که درود اطفال و زنا و مردا سوار بودن به طرف غری اوساج از مرکز ولسوالی سیار بودن که به 8 کیلومتری شمال ولسوالی با مین کنار جاده برخورد میکنه، 20 نفر شهید میشه و 5 نفرم زخمی، که از جمله از این کشته شده ها 13 نفر زن، 6 نفرم طفل و یک مرد.
در حال حاضر 6 تن از زخمی شدگان این حادثه به خاطر تداوی به شفاخانه حوضوی ایراد انتقال داده شدند. این افراد در حال به شفاخانه انتقال داده می شوند که خانواده‌هایشان توانایی پرداخت مصارف تداویشان را ندارند. افراد نزدیک به قربانیان این حادثه می گویند تمام افراد کشته شده در این رویداد سوار یک اراده زرنج بودند. آنان می گویند این افراد از بازار ولسوالی اوبی به سوی خانه‌هایشان در حرکت بودند که در مسیر راه به ماین کارگزاری شده برخورد کردند.
بله، ما اونجا ما یک سه‌چرخ بودم براتون جلو، از سه‌چرخ والا جلو بودم، ما که براتون جلوتر سه‌چرخ والا به دنبال ما بود، این سه‌چرخ والا که برسید به پلچک من امپل آختاد، اینا همه همین 5 تا زخمی بومون، دیگر های 17 تا بود 18 تا اونا کشته شد.
همه رو تا یک سه‌چرخ جل میکنه، حالا بر کس میگیم میگه شما یک دروغ پرغلاده می، واقعیت ما میتوری دار، ولی الان که شما بریم خودتون از مردم دوروبر بپرسیم از 22 بیشتر هست کم تر نیست، این را ضمانت میکنه که کمتر نیست.
این رویداد بعد از آن صورت میگیرد که سال گذشته یک اراده موتر فلانکوچ در مسیر سرک اوبه هرات به ماین کارگزاری شده برخورد کرد و جان شمار از افراد بیگناه را گرفت. ولسوالی اوبه در فاصله 100 کیلومتری شرق شهر هرات یک از مناطق ناامن در این ولایت به شمار می‌رود. مسئولان امنیتی در این ولسوالی میگویند بیش از 20 گروه مسلح غیر مسئول در مناطق مختلف این ولسوالی فعالیت دارند که بیشترشان از سوی پاکستانی ها حمایت می شوند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی را می شنوید روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5. رادیو آزادی روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org. حالا ساعت 3:16 دقیقه به وقت افغانستان هست. وزارت امور داخلی افغانستان گزارش تازه سازمان شفافیت بین الملل را رد می کند که در آن گفته شده فساد و گرفتن رشوت در این وزارت به اوجش رسید است. مسئولان در این وزارت می گویند این گزارش بر اساس نظریات مردم تهیه شده و با منابع موثق در آن صحبت نشده است. سازمان بین المللی شفافیت به تازگی با نشر گزارش گفته است که در یک سال گذشته قوه قضاییه و پلیس افغانستان بیشترین رشوت را به دست آوردند. شرح بیشتر از فریبا واحدی از کابل.
هرچند وزارت امور داخلی افغانستان موجودیت فساد اداری در مربوطات این وزارت را رد نمی کند، اما می گوید به حد نیست که در گزارش شفافیت بین الملل با آن تاکید شده است. نجیب الله دانش معاون سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این گونه گزارش ها در مورد فعالیت پلیس از هان مردم را مخشوش می سازد. آقای دانش میگوید سازمان شفافیت بین الملل برای اثبات این ادعایش شواهد موثق را ارائه نکرده است.
این گزارش به اساس یک نظرسنجی تهیه شده و هیچ منبع و اسناد و مدارکی وجود نداره که اینا به شکل درست نهادهای حکومتی را به خصوص وزارت امور داخله را بررسی کرده باشند. ما در پسوی از این که به طور کل فساد از نهاد پلیس رد نمی کنیم، اما به ایمانی که در این گزارش اشاره شده به او قطعا او را تایید ما نمی کنیم.
آقای دانش میگوید که مبارزه با فساد اداری در ادارات پلیس در اولویت کاری آنان قرار دارد. سازمان شفافیت بین الملل هم ساله یک نظرسنجی جهانی را در مورد فساد اداری در کشورهای مختلف جهان انجام می‌دهد. امسال این نظرسنجی در 107 کشور جهان انجام شده است که افغانستان نیز در میان آن قرار دارد. در این گزارش آمده است که 33% از پاسخ دهندگان نظرسنجی در افغانستان گفتند که در 12 ماه گذشته به پلیس رشوه دادند. به همین ترتیب 65% دیگر گفتند که در همین مدت یک بار به قوای قضاییه رشوت پرداختند. خواستیم در مورد این گزارش دیدگاه استر محکمه افغانستان را داشته باشیم، اما پس از تلاش‌های مکرر مسئولان این اداره حاضر به صحبت نشدند. اما پیش از این قوای قضاییه افغانستان شماره از گزارش‌های ملی و بین المللی در خصوص موجودیت فساد در ادارات قضایی کشور را رد کرده است. حدود 2 هفته قبل اداره غیر دولتی صندوق صلح و سیاست خارجی آمریکا نیز از افغانستان به عنوان یک کشور ناکام در عرصه سیاست و اقتصاد نام برد. این اداره آمریکایی در 178 کشور جهان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تحقیق را انجام داده است. در این حال اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان گزارش تازه سازمان شفافیت بین الملل را تایید می کند و می گوید که فساد اداری در این کشور افزایش یافته است. مسئولان این اداره می گویند که مشکل فساد تنها در قوای قضاییه و پلیس افغانستان خلاصه نمی شود، بلکه این پدیده دامنگیر تمام ادارات دولتی شده است. عزیزالله لودین رئیس این اداره:
کاش این موضوع تنها در قوه قضاییه و پلیس می بود. در تمام ادارات که سرزده شود، صدای مردم به حد بلند شده که به اصطلاح به آسمان رسیده است. من فکر می کنم در این گزارش ها کدام مشکل نیست. در هر اداره افغانستان که می روید، شما را نمی گوید که چقدر افغانی می خواهم، بلکه می گوید چقدر دلار می دهید.
آگاهان امور دلیل افزایش فساد اداری در کشور را نبود سیستم مجازات و مکافات می دانند. این آگاهان بدین باورند که بخاطر از میان برداشتن فساد در کشور باید سرمایه های همه مقام های بلند پایه دولتی بررسی شوند. به گفته آنان از این مقام ها باید پرسیده شود که این مقدار دارایی را از کدام مدرک به دست آوردند. اما در برخی گزارش‌ها گفته شده است که رقم اخذ رشوه‌های کوچک در تناسب رشوه‌های به حد بالا بیشتر است و یکی از دلایل آن هم معاش اندک مامورین دولتی خوانده شده است.
شنیدید که وزارت امور داخلی افغانستان گزارش تازه سازمان شفافیت بین‌المللی را رد می‌کند که در آن گفته شده فساد و گرفتن رشوت در این وزارت به اوجش رسیده است. سازمان بین‌المللی شفافیت به تازگی با نشر گزارش گفته است که در یک سال گذشته قوای قضاییه و پلیس در افغانستان بیشترین رشوت را به دست آوردند. حالا ببینید که از شماری از باشنده‌های کابل بشنویم که درباره موجودیت فساد در قوای قضاییه و پلیس چی میگن.
یزدانی سن یک تن از شهروندای کابل گزارش دقیق است و هر کسی که بره به قضا کارش پند باشه و رسالانولی مطمئنا اونجا فساد وجود داره، به حوجش رسیده دیگه نهاد بالای سر از اون نهاد نیست، نهاد نظارت کننده که از اعمال از اون نظارت بکنه، از کارفرمای از اون نظارت بکنه و جلا و فساد بگیره متاسفانه نیست.
ما مرزا شیرین هستم. جایی که قضا است و جایی که محاکم است میجا فساد اداری بیشتر از دیگر جای است. سارم ولی قضایی استن داله که خودشان باید قضاوت بکنن، درست مطابق به قانون و قرآن و شریعت محمد اجراعات بکنن تا که پول نگیرن کار مردمانه.
نام محمد آصف است. فساد اداری و این مسائل بسیار زیاد است، خصوصا در محاکم و در قضایای افغانستان. اینمیال خود ما یک قضیه داشتیم سب به سارانوالی کابل، هیچ کار نکرده بودن دیگه. دین روز که پریوز مراجعه کردم، همون نفر گفت 50,000 دومره بته، گفت من 33 نفرها را کارش درست میکنم.
نظریات شماری از باشنده های کابل را در رابطه با فساد در ادارات دولتی شنیدید. چشم برای پیام های شما هم هستیم. اگر تلفن اتصالات دارین، SMS بنویسین برای ما و نظرتان را در رابطه با فساد یا تجاربتان را از اداره های دولتی افغانستان یا غیر دولتی برای ما بنویسین مثل SMS. اگر تلفن اتصالات دارین، گفتنیتان را بنویسین مثل SMS و با پیام به شماره 818 بفرستین، به ما میرسه.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ریچارد آرمیتاژ، معین پیشین وزارت خارجه آمریکا، گفته است اگر پاکستان بخواهد میتواند از حملات بی پیلوت در قلمرو از حملات تیاره های بی پیلوت در قلمروش جلوگیری کند. آرمیتاژ این سخن را به تازگی در گفت و شنود با شبکه الجزیره گفته است. حکومت پاکستان از مدت هاست که با حملات تیاره های بی پیلوت آمریکایی بر مناطق قبایلی مخالفت میکند، اما حالا از سخنان تازه آرمیتاژ میشود چنین برداشت کرد که این مخالفت ها فقط رنگ ظاهری دارند و اسلام آباد در پشت پرده آنقدر هم این حملات را جدی نمیگیرد. فرشته نگاه همین موضوع را با شماری از کارشناسان در پاکستان در میان گذاشته و در گزارش نظریات آنها را این گونه بررسی کرده است.
آگاهان امور سیاسی و نظامی پاکستان نظریات متفاوت دارند که آیا پاکستان به واقعیت میتواند مانع عملات یاد شده گردد یا خیر. رحیم الله یوسفزای یکی از آگاهان امور سیاسی پاکستان میگوید کشورش همیشه در همه موارد دارای سیاست دوگانه است. در ظاهر عملات طیاره‌های بی پیلوت را تقویم میکند، ولی در حقیقت ادارات استخباراتی این کشور در وقوع عملات مذکور با ایالات متحده آمریکا همکاری دارد.
زما خیال است که پاکستان اخلاص سره غواړي نو دغه امریکای بغیر تعلق تیاری حمله لی و دریدی شي یا کمی دی شي.
به نظر من اگر پاکستان به اخلاص بخواهد میتواند مانع عملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در خاک این کشور گردد یا حداقل این عملات را کاهش بدهد. پاکستان پالیسی دوگانه دارد، همیشه در ظاهر یک چیز میگوید و در عقب پرده چیز دیگری میکند. در حقیقت پاکستان در وقوع این عملات آمریکا را همکاری میکند، به خصوص در وقوع آن عملاتی که در آن اشخاص مطلوب برای پاکستان هدف قرار میگیرند. رحیم الله یوسفزای میافزاید وقوع عملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی به نفع پاکستان است، چرا که در این عملات بیشتر شورشیان مطلوب برای این کشور کشته شدند. ولی بریگیدیر سعد، یکی از آگاهان امور نظامی پاکستان، به این باور است که کشورش توانایی توقف عملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی را ندارد، چرا که ایالات متحده آمریکا قدرت بزرگ در جهان بوده و ارتش پاکستان را کمک‌های نظامی و مالی می‌نماید.
خپل پاکستان ته لار ورکړی دی، یوزل پاکستان ته اجازه ورکړی دی، یوزل ته چاته لار اوخه.
پاکستان خودش به آمریکا اجازه داده بود و یک بار که برای چیز اجازه داده شود، پس متوقف کردن آن ناممکن می‌شود. آمریکا یک قدرت بزرگ در جهان است و در پلویان به پاکستان کمک‌های مالی می‌کند. پاکستان هیچگاه قادر به آن نیست که در مقابل همچو یک قدرت مخالفت کند و آن را مانع عملات طیاره‌های بی پیلوت سازد. بریگیدیر سعد می‌افزاید پاکستان در حال حاضر به آمریکا نیاز دارد و چاره جز به ظاهر تقویه از این عملات ندارد. ولی رحیم الله یوسفزای می‌گوید راه‌هایی وجود دارد که پاکستان با استفاده از آن می‌تواند بالای آمریکا فشار وارد نموده و مانع عملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی گردد.
که پاکستان سره سلار نشتا او پاکستان کار کولی شي د امریکا سره پرګره خلاف په جنگ کې تعاون کول.
این تو نیست که در نزد پاکستان هیچ چاره‌ای وجود نداشته باشد. پاکستان میتواند از همکاری در مبارزه بر حمله تروریسم با امریکا دست بکشد. پاکستان میتواند رای رصد ناتو را مسدود نماید و یا در شورای امنیت ملی سازمان ملل شکایت کند و کمپاین را به سطح بین المللی بر حمله عملات مذکور براندازد و یا روابطش را با امریکا قطع کند. اگر پاکستان خواهد میتواند، ولی پاکستان نمیخواهد. عملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی از سال 2004 میلادی به این سو در مناطق قبایلی پاکستان ادامه دارد. در این عملات بیشتر قماندانان برجسته طالبان پاکستانی هدف قرار داده شدند. این عملات زیادتر در مناطق قبایلی وزیرستان شمالی و جنوبی پاکستان، جایی که اکثر شورشیان وابسته به شبکه القاعده، اقانی، جنگجویان ازبک و گروه‌های مختلف طالبان پاکستانی در آنجا مستقرند، به وقوع پیوسته است. فرشته نگار رادیو آزادی، پشاور.
صندوق بین المللی پول در یک گزارش تازه پیش بینی کرده که رشد اقتصادی جهان تا ختم سال 2014 میلادی آهسته خواهد بود. با گفته صندوق وجهی بین المللی، ادامه بحران اقتصادی در اروپا و پایین بودن رشد اقتصادی در کشورهای کلیدی مانند برزیل، هند، چین و روسیه باعث شده است تا رشد اقتصادی جهان آهسته تر باشد. در همین باره بیشتر از غفور ملکزاده متین میشنویم.
با اساس پیشبینی صندوق وجهی بین المللی، رشد جهانی اقتصادی در سال جاری از 3.3% به 3.1% و در سال آینده از 4% به 3.8% کاهش می‌یابد. اولیفر بلنچارد، اقتصاددان برجسته صندوق وجهی بین المللی، می‌گوید برای کاهش رشد اقتصادی در هر یک از کشورهای برزیل، هند، چین و روسیه دلایل مختلف وجود دارد، به شمول سرمایه گذاری های غیر مولد در چین و سرمایه گذاری سطح پایین در برازیل. من فکر میکنم آنچه که در عقب این رشد پایین قرار دارد رشد اساسی است، نه رشد دوره‌ای، بلکه محض اوسط رشد. این واضح است که میزان رشد در این کشورها به همان اندازه نیست که قبل از بحران وجود داشت. پیشبینی جدید راجع به دورنمای اقتصاد جهانی سه ماه قبل از طرف صندوق وجهی بین المللی به نشر رسید که در میان کشورهای روبه انکشاف پیشبینی رشد اقتصادی چین و برازیل هر دو پایین بوده است. رشد اقتصادی چین در سال 2014 میلادی به اندازه 0.6% و از برازیل به اندازه 0.8% پیشبینی شده است. صندوق وجهی بین المللی همچنان پیشبینی قبلی خود را در مورد حوزه یورو نیز تغییر داد، به این معنی که قبلا فکر می شد کاهش در سال جاری شاید به اندازه 0.4% باشد، در حالی که این کاهش اکنون به اندازه 0.6% پیشبینی شده است. اما خبر خوش این است که پیشبینی رشد اقتصادی برای کشورهای اروپای مرکزی و اروپای شرقی تغییر نخواهد خورد، به این معنی که رشد اقتصادی در سال 2013 به اندازه 2.2% و در سال 2014 به اندازه 2.8% خواهد بود.
و حالا هم رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با سید سمی عباس.
مسئولان شورای عالی صلح افغانستان میگویند بسته شدن دفتر طالبان در قطر برای آنان خبر خوشایند نیست، اما در این حال سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که تلاش های صلح آنان ادامه خواهد داشت. وزارت داخلی افغانستان گزارش تازه سازمان جهانی شفافیت را رد میکند که در آن گفته شده فساد و گرفتن رشوه در صفوف پلیس بیشتر شدند. معاون سخنگوی وزارت داخله میگوید که این سازمان در گزارش خود اسناد و شواهد ارائه نکرده است. رئیس جمهور کرزی این ماین‌گذاری در ولایت هرات را که منجر به کشته شدن 20 فرد ملکی گردید شدیداً محکوم کرده است. در اثر تصادم یک موتورسیکل با ماین کنار سرک عصر دیروز در ولسوالی اوبه ولایت هرات به شمول زنان و کودکان 20 نفر کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. صدر اعظم موقت مصر حازم البلاوی امروز با رهبران سیاسی لیبرال مصر ملاقات دارد تا حکومت نو را تشکیل بدهد. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد ویتالی چورکین اظهار داشت تحقیق کنندگان روسی دریافتند که شورشیان سوریه گاز سارین را تولید کرده و در یک حمله اسلحه کیمیاوی در نزدیکی شهر حلب در ماه مارچ استفاده کردند. استر محکمه روسیه حکم منع پوشیدن چادر و حجاب را در مکاتب منطقه ساورپول که یک منطقه چند فرقه است منع قرار داد.
فشرده خبرها را شنیدید. تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت بخوانین و بشنوین، آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه او آر جی. حالا از رویدادها در مصر. صدر اعظم موقت مصر حازم البلاوی امروز با رهبران سیاسی لیبرال مصر ملاقات دارد تا حکومت نو را تشکیل دهد. روز سه‌شنبه رهبر حکومت موقت این کشور عدلی منصور ببلاوی سابق وزیر مالیه مصر را صدر اعظم تعیین کرده و برنده جایزه صلح نوبل محمد البرادعی را معاون رئیس دولت در امور خارجی تعیین کرد. تحولات تازه در مصر از عبدالله عطایی خبرنگار آزاد در قاهره میپرسیم که می لحظه در تماس تلفنی از قاهره با ما است. آقای عطایی با عرض سلام، تحولات تازه در مصر چی است؟ آیا از دیدار امروز با رهبران لیبرال نتیجه برخواهد آمد؟
با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، طوری که شما در گزارش خود گفتیم اکنون تلاش های حازم ببلاوی برای تشکیل حکومت جدید جریان داره و از تمامی گروه های مختلف چه اسلامگرا و غیر اسلامگرا و انقلابی ها از همه خواسته است که در این جلسه یا در این تشکیل حکومت شرکت نمایند. اما دعوتشان به ویژه از اخوان المسلمین هم بود که جماعت اخوان المسلمین کاملا مشارکت خود را رد کردند و گفتند که حکومت اصلا حکومت اعتراف ندارند و قبول ندارند و تا بازگشت رئیس جمهور محمد مرسی در هیچ فعالیت شرکت نمی‌کنند.
تشکر. بسیار کوتاه آقای عبیدالله عطایی، بسیار کوتاه. بدون حضور اخوان المسلمین حکومت موقت امکان تشکیلش هست؟ خیلی کوتاه، وقت ما کم است.
بله، امکان تشکیلش حتما هست، چرا که جریانات زیادی موافق با تشکیل حکومت هستند و وضعیت خلای حکومت اکنون بسیار بحران‌دار است به وضعیت کنونی.
بسیار تشکر، زنده باشین. تشکر آقای عبیدالله عطایی خبرنگار آزاد در قاهره. در برنامه‌های بعدی با شما با تفصیل صحبت خواهیم کرد. حالا رسیدیم به پایان بخش خبری این ساعت. جمشید حبیب‌زاده با برنامه در جستجوی انصاف با شماست.
جستجوی انصاف.
در این برنامه در جستجوی انصاف، قضیه یک متعلم صنف 12 مکتب را که به جرم همکاری با اختطافچیان زندانی شده است بررسی کرده ایم. احمد چو فرزند حاجی صاحب خان، باشنده ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی، نو ماه قبل به جرم همکاری با اختطافچیان از سوی نیروهای امنیتی آن ولایت بازداشت و سپس از سوی محکمه ابتدایی و استیناف محکوم به 7.5 سال زندان گردید. نجیبه مادر احمد شاه می گوید که پسرش با هیچ گروه دست نداشته و به ناحق زندانی شده است. نجیبه که به خاطر روشن کردن سرنوشت پسرش به کابل آمده بود، به ما گفت که پسرش هیچ گناهی ندارد. خانم نجیبه ادعا دارد که نیروهای امنیتی و رؤسای محاکم ابتدایی و استیناف ولایت غزنی با اعمال فشار از پسرش اقرار گرفتند. برای روشن نمودن این موضوع و اینکه چرا رؤسای محاکم با احمد شاه این گونه برخورد کرده اند، من و خانم نجیبه از طریق تلفن با آقای میر صمد حقداد، رئیس محکمه استیناف ولایت غزنی، گفتگو کردیم.
حقداد صاحب، بمیجه یک خانم ما همراه خود داریم به نام نجیبه، مادر احمد شاه. اینا میگن که امی محکمه استیناف در مورد بچهشان درست فیصله نکده و تقریبا میگن که 9 ماه میشه که اونا در زندان هستن و به سرنوشت حال اینا به کابل آمدن که یک راه حل برش پیدا شوه و تاکید دارن که اسناد دارن که بچهشان بیگناه هست، یک متعلم بوده. خواستیم یک دفعه نظر شما را ببینیم که چطور یک فیصله چیز صورت گرفته.
جمشید آقا، ما بسیار دقیق موضوعات بررسی میکنم، شخصا خودم تمام اوراق اسناد میخونم، بعد از او فیصله میکنم. یعنی که فیصله ما بر روی خیال و وهم نیست و در طول 27 ساله که ما شاید قاضی باشم، 1% کسی آمده باشه برای ما گفته باشه که ما همی جرم مرتکب شدیم، از شما ترحم میخوایم. وقتی که محکمه استیناف فیصله میکنه، دادخواهی استیوم به محکمه سفر محکمه و مرمان سفر محکمه مقام عالی قضاست باقی میمونه، میتونن که خواسته باشن اعتراض خود به فیصله استیناف.
تشکر میکنم اقداد صاحب، زنده باشین. اما خودشان اینجا میخواین امو گپای خود بگوین. یک موضوع را که اینا یاد میکنن، میگن شما جبران سر پسرشان فشار آوردین که باید به او ورق امضا بکنه و او را مجبور ساختین که نشست خود بانه. بفرمایید شما بگوین، امی گپ اینا را گوش بکنین که اینا چی میگن.
مرجی است که به هیچ کس به جبر اکراه کاری نمیکنه و جلسه قضا به حضور سروال، به حضور قضا، به حضور کسایی که در جلسه قضایی شراک میکنن فیصله میشه. با اگه 60 شونم نمونن، ما به کسی مجبور نمیستیم 60 شبانه، 60 شوم نمونه پیش ما به منفعت است. مفهوم اعتراض بالای فیصله میته و او از بمو ارتباط است که باز به اساس این موضوع میره به ستر محکمه، به محکمه سیوم به خاطر بررسی از موضوع. در تلفن من این نفر نمیشناسم، نه دوستش به یادم است، نه علاقه دارم که امروز با تلفن صحبت کنم.
اما حقدت سبینا شما را میشناسن.
سلام علیکم رئیس استیناف صاحب، خوب هستن؟ جور هستن؟
سلامت باشی، بخیر باشی.
رئیس صاحب استیناف، ما مادر احمد شاه هستم که قریب چند تا عریضه در شما نمشته کردیم، یعنی یالیم کلگ عریضه کلگ چیز کرتکاپی شما گرفتم، دستنت های احمد شاه هسته که ما مادر احمد شاه هستم، شما یه نمیقه کمک کردین که بچه ما ردپال کردین. هاو دیگه قاضی خلیل دما خیلی نایساب کده، 2 لک افغانی هست پیش ما تلبسته بود، باز ما پیش شما آمادم، کلگ استلاما کلگ دیپلونای احمد شاه را آوردم، خودت کلگ یه سر تا پای خانده. ما ده تو گفتم که رئیس صاحب استیناف بچه ما را در امنیت ملی از مکتب از درس دری برده، عریضه نمیشته کدم تو، پس بچه ما را ردپال کدی. باز احمد شاه خودش دما گفت که مادر جان، ما ده رئیس صاحب استیناف عذر کدم، زاری کدم که رئیس صاحب ما بیگناه استم، ما بیگناه استم، ما را خلاص کنین، 12 سال تحصیل ما را زیر پای نکنین. یعنی می قامت شاه دما گفت که ما گفتم در رئیس صاحب در استیناف، رئیس صاحب استیناف گفت اگه کل که تا میزنی در پارچه بلاغ بزن، اگر نمیزنی ما در شست پای خود میزنم، در تو کدام احتیاجی ندارم. باز همان شاه گفته که ما خو اقرار نکدم، بزور ما را بیزت میکد، ما بیزتی خود نجات دادم. دیگه این رئیس صاحب استیناف، ما در کابل آمدم، یا خدا یا بندگاه کلگی صدای ما را بشنوه که ما بالا آسمان است، پایین زمین است، قدرتی این چیز رئیس صاحب استیناف. ندارم. تا کابل 3000 تومان قرض کردم، من تا کابل آمدم. بدون خداوند دیگه هیچ کس ندارم. یعنی میده محمد شاه اول خدا دوم محمد شاه بود. یعنی در زندان غلطی در نو ماه میشه دیگه رئیس هم استناب دیگه خودت میفهمی. ما اول دامن خدا دوم دامن شما را گرفتم.
بله حق داد سب.
برادر محترم
بفرمایین، میخوایم تعهدتان داشته باشیم که با این خانم چیگونه شما
خیلی ظلم شده، خیلی ظلم شده.
سایکو بچه از اینا بعد از ساعت 9 بجه با تلفن بچه خوشحال تعقیب کردن، با اود گندیوالای خود جانم مقابلش اطلاع دادن کو و قلم خود نوشته کرده، جانم مخال مقابل خود اطلاع داده که بین که بچه خوشحال دینمی ساحه رسیده، اونا 3 نفر بودن اومدن بچه مردکه را انداختن بردن یک باغ دست و پایش بسته کردن، نصف شو نمیفهم که به اساس کدام ترس و حراس بوده، او را آوردن به امنیت ملی یک سرک اعلام کردن، به مردکه تلفن کردن که بیا بچه ته بگی. اینا راهنما بودن، اینا دو موضوع عامل بودن. درست است مادر آدم خوب است، ما نمیشه که هر قاضی که هر کس که اینجا جنجال و تکلیف داره حبس میشه بندی میشه بشینه گریان کنه چشمای قاضی کور میشه. ما قانون تطبیق میکنیم، مکلفیت ما تطبیق قانون است. اینا را هم به اساس قانون تخلفات اطفال جزا داده شده و ما در استیناف قرار صادر کردیم که این بچه طفل است، به اساس طفل بودن عزیزی سرش اجراات شود، در محکمه ابتدای اجراات شده، دوباره به محکمه استیناف آمده. بغیر از خدا و قرآن قانون هیچ کسی را دیگه نمیشناسیم. در تمام غزنی مرا میشناسن و بیرون از غزنی هم که در جای کار کردیم با تمام معنا مرا میشناسن. به این معنا نیست که یک نفر پیش شما گیران کرد ما سر از او عدالت نکرده باشیم. ما صفحه صفحه ورق ورق عنوان عنوان دوسیه را میخونیم، فیصله میکنیم. ما به خدا صبح مردنی هستیم، جان دادنی هستیم، سبا در روز بازپرس از پیش ما حساب پرسان میشه. این همشیره دیگه ما چی بگم دیگه، من نمیتونم که امروز گیران کنم.
خب شما بفرمایین کسی که همدست میباشه به اساس قانون چه مقدار زمان باید در بند سپری بکنه؟ اینا میگن که 7.5 سال محکمه استیناف فیصله کرده که 7.5 سال.
شما بهتر معلوم است که تمام مردم افغانستان چیق میزنه که تاکچی را اعدام کنین. قانون است پیش شما، ما خود سر خود کدام قانون از دل خود نمکشیم، از مفکوره خود بیرون کنیم که سر بگوییم که تو 7 سال بندی باش، تو 8 سال بندی باش، یا تو 20 سال باشی بدن خود.
رئیس عبد استناب قربان صدا شو خو، یه بچه که تلف و دیده مکتب و دیده گره که گرخ یه چرا نمیگرخت، یه ده ساتی داری بود، یه ثبوتش $1,000 خو می بود، یک هزار افغانی خود در جیب زمه بود، یک 50 افغانی در جیب زمه بود، یک تلفون نوکیا وونه در امنیت ملی سافت است. همون ساعت که امنیت ملی رفتم تلفونش گل بود، کل گنه شاید چه داره. این چرا این قضاوت شده رئیس عبد استناب؟ باید که صدا امروز ما پیسه ندارم، وایسته ندارم، بدون خداوند هیچ کس من ندارم. 40 تا ریزه من در محکمه غزنی کردم، قاضی خلیل از پیش ما 2 لک افغانی تلبسته. چرا بچه ما که مجرم می بود، چرا 2 لک روپه در امنیت ملی 1 لک می تلبست، چرا 2 لک روپه در قاضی خلیل می تلبست؟ با قاضی خلیل 10 دفعه بچه ما در شفاخانه رایی کرده. آخر ما در تاریزه نمیشته کردم که رئیس عبد استناب تو پایین خبر داری نداری که سر مردم چی قبشار است، چی قال است سر مردم، صدای غریب بیچاره را. رئیس عبد استناب اگر میشنوی بشنو، اگر نمیشنوی اونم خداوند است. من نه وایسته دارم نه زور دارم، هیچ چیز من ندارم.
بله بله حق داد صاحب، حق داد صاحب بفرمایید.
دو نوبت یا 3 نوبت پیش ما آمدی، دمو وقت چرا نگفتی که از پیش ما 2 لک روپه قاضی واغزی میخواه؟
من داشیو تو که از کابل آمدی رنگ بالی که میکرد، ما ده تو دارو شدم که ما ده تو بگویم که رئیس عبد استناب ما را تو هیچ ده گفتن نماندی، تو چی گفت آدم از زدی؟
من ده تو شما آمدی باید همی عرض خدا میکردی. آل اول افتر بیل گرفتن غلط است،
محکمی
که اومد سعیسته که اپی شما سعیسته فیصله
شده از پیش ما اوراق برامده. اقداد صاحب بسیار تشکر، فقط یک راهنمایی بکنین به خانم نجیبه که امی رای حل قانونیش چی هست.
همشیره ما برن بستر محکمه، نمبر فیصله را بیان از پیش ما بگرن، حتما بچهشون قبول نکرده در فیصله اعتراض کرده باشه، قناعت نکرده، بستر محکمه اعتراض خود بتن، استر محکمه اونجا بزرگاشتن سرش غور میکنن. اگر ما اشتباه کرده باشه اونا اصلاح خواد کردن.
و غیر از اون دیگه حال فعلا فیصله از پیش ما صادر شده، اجراءات در قسم در ارتباط با ما اجراءات بیخی صفر است، ما هیچ چیزی کردن نمیتونیم. از پیش ما موضوع برآمده، یگانه راهش همین است که اعتراض کنن بالای فیصله ما به مکتب دیوان امنیت عامه سر محکمه که اونا سر جوگر کنن.
بسیار تشکر میکنم مقداد صاحب، خدا نگهدار.
سلام علیکم،
خدافظ.
از توجهتان به این برنامه تشکر میکنم. با آرزوی روزی که نهادهای مسئول در راستای حل مشکلات مردم خوبتر از گذشته و به گونه جدی و صادقانه کار کنند. اگر شما هم با مشکلی روبرو هستید و فکر میکنید که با شریک ساختن با ما حل آن برایتان سهل میگردد، پس به شماره 078-22-00-823 در تماس شوید. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدارتان باد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو، داغ و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
با سلام خدمت شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم وقت برنامه حقیقت چیست فرا رسید و در این برنامه جنرال غلام فاروق، قماندان عمومی پلیس نظامی و همچنان مسئول زندان بگرام را به خود داریم. همانطور که در جریان قرار دارین، مسئولیت کامل اداره زندان بگرام از چند ماه به این طرف از نیروهای آمریکایی به حکومت افغانستان سپرده شده است. البته در این مدت ده ها زندانی از زندان بگرام که حالا به زندان پروان مسلمان شده آزاد شدند. در برنامه کنونی در رابطه با روند بررسی دوسیه های زندانیان در زندان و سایر مسائل مربوط با جنرال صاحب گفتگو میکنیم. تشکر از اینکه مهمان برنامه شدین جنرال صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم.
در آغاز اگر بگوین که فعلا به چی تعداد زندانیا در زندان بگرام نگهداری میشن و پس از انتقال مسئولیت زندان به حکومت افغانستان، آیا کدام مشکل جدی به میان آمده یا خیر؟
با جواب سوالتان باید بگیم که در اصل انتقال توقیفگاه بگرام به تاریخ 19 اکتبر 1390 آغاز شد که به تاریخ 5 حمل 1392 کاملا مسائل اداری، اجراعات و تمام صلاحیت ها و مسئولیت های توقیفگاه بگرام به جانب دولت افغانستان تعلق کشید. فعلا که ما تشریف داریم با ما صحبت میکنیم، امیه کنون ما به توقفگاه بگرام 2520 نفر فعلا داریم که همکارا بر ما تسلیم کرده، حال موجوده و این در حال نوسان است. در حال نوسان به این معنی که در طول این مدت در حال نوسان بوده.
این زندانی همش افغان هستند یا خارجی هم شامل هستند؟
خب اول باید می تکمیل کنم، باید به سوالتان جواب میدم.
بله.
این تعداد در حال نوسان به این معنی که در طول دوره توقفگاه بر ما توقفی داده میشه، برای اینکه یک تعداد از اینا به حکم محاکم رها میشه، باز بعضی هم نو گرفته میشه بر ما داده میشه. پس این رقم ثابت نیست.
یعنی تازه هم به زندان آورده میشه؟
حتما بله. یعنی بعضی از اینا رها میشه و بعضی هم پس دستگیر میشه. فعلا ما داریم 2520 نفر، ولی آینده ممکنه کمتر شه، شاید هم اضافه تر شه. این توقفیات در کل به جواب سوال قبلیتون همگی افغانی است، خارجی یک نفر هم در نظر ما موجود نیست، کلا نفر.
خب جناب صاحب، از وقتی که مسئولیت اداره زندان بگرام به حکومت افغانستان سپرده شده، چند نفر زندانی شدند تازه و چند نفر رها شدند؟
ما تعداد رهایی که اعتبار از آغاز تحویل دهی توقف به جانب افغانستان که براتون گفتیم 19 اکتبر 1390 بوده، تا به میل لحظه که ما و شما با هم صحبت داریم، مجموعاً 2197 نفر توقفی رو ما تا حالا رها ساختیم که اکثریت قاطی از این توقفی ها به حکم محاکم رها شد. یک تعدادی هم که اینا مدارک و اسناد جرم علیه وجود نداشتن، روی پروسیجر کاری که ما داشتیم که کمیته تخصصی و برده های مرور و بالاخره کمیته دو جانبه سر از کار میکرد، سرانجام قناعت از سه بخش رو فهم کرد، اینا بالاخره تایید کردن که اینا باید رها شده، که اینا رها شدن.
یعنی افراد بیگنام اتو بدون کدام جرم همینجا زندانی بودند که باز پس از بررسی آزاد شدن؟
خب ما بیگناه خودی که ما با کسی گفته میتونیم که در جریان محکمه بالاخره دلایل اثبات جرم علیه موجود نباشه، پس اون بیگناه تشخیص داده بشه.
بوده همین رقم افراد؟
بوده، حتما بوده، ولی منتها یک آیه واقعا بیگناه بودن، چون دلایل و اسناد مادی جرم علیه وجود نداشتن، پس اینا رو ما از طریق برده های مرور و کمیته دو جانبه بالاخره رها کردیم. کسایی که مواد مادی جرم علیه موجود بودن، اونا از طریق محاکم بالاخره اما جزایی که لازم بوده، جزای خود گشته بالاخره رها شده.
همین زندانیایی که در زندان نگهداری میشن در دهی چند سال، این همش از طرف نیروهای آمریکایی بازداشت شدن و اینجا نگهداری میشن یا از طرف خود نیروهای امنیتی افغان هم بازداشت شدن؟
معمولی طور است که گاهی اوقات همکارای بین المللی به تنهایی خود عمل میکنه توقیفی ها رو میاره، و بعضی هم تیم مشترک نیروهای سکتور امنیتی افغان با همکارا یک جا کار کردن. خوبی تعلق میگیره به اون تیمایی که عملیات میکنن. بله. شما میتونیم این سوال به شکل تحقیقی و درست از جزنا پرسن کنیم، ولی در مجموع با برداشت ما یک تعداد، یک قسمت از طریق نیروهای بین‌المللی و یک تعداد هم از تیم مشترکی که نیروهای بین‌المللی با سکتور امنیتی افغان عملیات میکنه دستگیر میشه و باز با ما تبدیل.
از وقتی که مسئولیت به دوش حکومت افغانستان سپرده شده، آیا کدام مشکل جدی به میان آمده؟
از نایی چی مثلا؟
مثال از نگاه روند همی نگهداریشان.
در مجموع ایر به چند بخش جدا میکنیم سوال شما را. از لحاظ مسائل ایاشه و البسه که خوشبختانه از 8-9 ماه به این طرف وزارت دفاع این مسئولیت رو دوش دارم. شما میتونیم که از خود توقفی هایی که راه شده هم پرسان کنیم و توقفی هایی که موجود هم است. همیشه صلیب سرخ جهانی، نهادهای جامعه مدنی به اصطلاح حقوق بشر افغانستان و حقوق بشر جهانی و ناظرین بین المللی مرتب نه مسئله را نزدیک میبینه. در بخش مسائل ایاشه و البسه ما هیچ مشکل نداریم و همونطوری که لازم است بر معیارهای بین المللی ما توقفی های خود ایاشه میکنیم. در مسائل حقوق بشر من فکر میکنم که کاش که از ما پرسان نمیکردیم، از خود بندیا پرسان میکردیم. در مسئله است که هیچ کس نمیگه که شیر متوش است، درست است نه؟
بله.
ما با باور ما در هیچ کشور جهان روی که ما با بندی میکنیم اصلا بینتی رد نه در اروپا است نه در امریکا، کشورهایی که خود به اصطلاح خود
پیش از این گزارش های وجود داشت که با زندانی ها رفتار نادرست صورت میگیره، پیش از این مشکل وجود داشت؟
کشورهایی که خود سمبل دموکراسی معرفی میکنه ما گمان نمیکنه کنه با اندازه ما بتن روش مناسب انسانی رو با مقابل توقفی ها سر بر ناظرین مرتب نظارت میکنه، چیزی وجود نداره. ولی خب توقفی است، آماده به چهاردیواری زندان است که خواهی نخواهی دیگه اگر از خودی پرسان کنه ممکن است بگه که والا خود میخوای که آزاد باشی، درست است نه؟ بشه یک مسئله مطرح است که باید آزاد باشه، ولی اگر سر خود به گریبان خود کنه و از تعقل کار بگیری میفهمه که فوق العاده با این روش کاملا انسانی.
با حضرت جناب صاحب، زندانی هایی که نگهداری میشن همش با جرم ازی که با طالبا همکاری دارن یا با می جرم زندانی شدن؟
معمولا توقیفی هایی که به بگرام آورده میشه معمولا اونا باید از این تیپ افراد باشن، یعنی ما غیر ازی کس دیگر اینی پذیرفتن بر ما اصولا ایجاب نمی کنیم. مثلا بندی هایی که جنایی است، توقیفی های جنایی، اونا مربوط محبس محابس و دارت محترم داخله میشه. توقیفی هایی که به مواد مخطر مبتلا است اونا از خود بخش علایده و خاصه داره. خوزاتن کسایی که به بگرام میه کسایی باید باشه که در پیوند با مخالفین یا به نام مخالفین تا باشه که خوزاتن به می ترتیب کسایی باید باشه. ما ای که هست یا نیستی رو باز روند تحقیقاتی رو تکمیل میکنیم. کسی که بیگناه بود رها میشه اسناد علی و دیگه کسی که واقعا مقصر بود اونو بر اساس حکم محاکم جزا کنه.
خب گفتین زندانی که آزاد میشه بر اساس حکم محاکم، همین روند میشه بگوین دوسیه از چه رقم بررسی میشه؟ از طرف کی؟ تنها حکومت افغانستان اینو بررسی میکنه یا کدام نهادهای خارجی هم هست؟ چه رقم؟
نه، در کل چی به طول می یک سال و دو سه ماهی که از پروسی انتقال میگذره این بسیار صادقانه بگیم که در روند بررسی دوسیه ها غیر از افغان ها هیچ کس به طول یک سال سه ماه نه تاثیر داشته و نه مداخله کرد. صرف همکارا یک نظارت داشته که افغانا چه قسم کار میکنه، ولی مداخله به هیچ صورت قطعا نداشته. یک عبد الله تر کس که میگه دوسیه زمانی که جانب همکارای آمریکایی بر ما داده شد یا جامعه جهانی بر ما داده میشه، این دوسیه را در گذشته، البته گذشته منظور ما از 3 ماه قبل برتون صحبت میکنه، 3 ماه قبل ما اینج به نام تا یک سالی که گذشت، تا یک سال گذشت به نام کمیته تخصصی داشتیم که از 5 ارگان افغانستان، وزارت محترم عدلیه، سر محکمه، لوی سرانوالی، وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی در مجموع به تعداد 15 نفر از ارگان ها اشخاص پروفشنال مسلکی موجود که اینا دوسیه رو بررسی میکرد. خط دوسیه رو بررسی میکرد. اگر اینا به دوسیه رو بررسی میکرد، بعد از بررسی دوسیه رو به دو استقامت توجیه میکرد، احاله میکرد. او دوسیه هایی که مواد مادی جرم علیه ازی موجود میبود این میداد به بخش تعقیب عدلی، اونموز که سارانوالی و تیم تحقیقات پلیس و امنیت ملی و بالاخره محکمه ابتدایی و استناف و سرانجام سر محکمه در رسید تصمیم میگرفت. او بخش تعقیب عدلی است. با کسایی که علیه از اینا مواد مادی جرم موجود نبود، یعنی مواد اثباتی که جرم ادنا ثابت کنه، اینا رو باز استقامت میداد به استقامت برد مرور. خب. این روند
یعنی فعلا امیر روان شفاف است، چرا که پیش از این انتقادهای وجود داشت که امیر روند بررسی دوسیه های از یابت دور شفاف بررسی نمیشه.
آنقدر عالی است که ما در برابر هر کسی که اعتراض دارد، هموطن عزیز ما یا جامعه جهانی، میتونه بیا روند کاری ما بذات ببینه به چشم سر خود که در نهایت شفافیت و و عدالت بالاخره به پیش بره.
بله. همین روند آزاد شدن از اینا چی رقم است؟ حالا هفته وار آزاد میشن یا چی رقم شما پروگرام دارین؟ کسایی که بررسی میشه دوسیه شون.
ولی یک قسمت دیگه سوالتون بعد بگین که بعد از اینکه انتقال کامل توقفگاه به جانب افغانستان به 5 حمل امسال صورت گرفت، با دستور فرمای جلاد مآب رئیس جمهور کمیته تخصص برد مرور لغو شد. فعلا یک کمیته جدیدی به نام کمیته بررسی و یا برد بازنگری افغان.
ولی حکیمشون تازه تعیین شده.
تا اینکه 3 نفر است. یک نفر قاضی متقاعد و 2 نفر سارنگوال است. اینها است که بالخال ما دوسیه هایی که از جانب امریکایی ها بر ما داده میشه و تاریخ جامعه جهانی داده میشه بر ما دوسیه توقفی هم
یعنی این کمیته باشین کار خود آغاز کردن؟
آغاز کرده بله. ما می دوسیه ها رو میدیم به کمیته، میدیم کمیته از 3-4 روز به طرف کارش چون روند تحویل دهی بندی ها رو به 5 حمل بر ما کلن تسلیم داد جامعه جهانی، ولی دوسیه هایی از 4-5 روز به این طرف شروع شد دوسیه ها رو بر ما تحویل داده میره. این دوسیه ها رو باید ما میدیم به کمیته بررسی میدیم. این کمیته بررسی
یعنی کمیته نو کار شروع کرده؟
کار نو شروع کرده.
تا حالا این کمیته
تا حالا نیز با ما راجع به راهی و عدم راهی چیز ما دوسیه باید دادیم، یعنی تا حالا بر ما تسلیم از این نامات سر دیگه کار میکنم مطمئن، یعنی کار خود آقاد نو ما یک چند دوسیه باشان دادیم ولی تا حالا نیز جوایی بر ما نرسه. اینا باید به دو استقامت احاله میکنه دوسیه، یا کسایی که قابل راهی است میگه که باید رها شه، کسایی که ایجاب تعقیب عدلی میکنه یعنی کس که جرم داشت میبره به تعقیب عدلی کس کنه بود رها میکنه. و یک تعدادی هم قسمت سومی هم که ناصلاحیت داره، یک تعدادی هم که تهدید برای جامعه افغانستان شناخته میشه، یعنی کسایی که اسناد نداره ولی بر مبنای دلایل بسیار قوی و اپراتیفی.
خب اینجا در روند نگهداری و دیگر سایر امورات زندان، آیا خارجی هم حالا هم با شما نیروهای آمریکایی همکاری دارن هستن آقایتان؟
تفاوت عمیق وجود داره بین پیش از اینکه توقفگاه در کل به ما داده شه و بعد از اینکه، قبل از اینکه توقفگاه بر ما داده شه، یعنی اینا گویا صلاحیت‌های کاری زیادتر به جانب نیروهای امنیتی تعلق داشت و ما حمایت کننده و همکاری با اینا بودیم، همکار با اینا بودیم و در این زمان آموزنده‌ام بودیم که ما بالاخره میام بختیم چه قسم روی زندان و نیاد بگیریم. ولی از وقت که زندان در کل به ما تعلق گرفته، تمام مسئولیت های اداری و اجرایی و توقفگاه همه به جانب ما کلا تعلق داره،
یا نقش حمایتی دارن؟
نقش همکار دارن، همکار به معنی مشاور و همکار. اگر ما نیاز پیدا کردیم در بعضی موارد اینا با ما همکاری کنه، اونا باید بالاخره با ما مشوره های سودمند داره. اگر نبود دیگه قرار همه به جانب افغانستان انجام بشه.
بله، زمانی که مسئولیت کامل زندان بگرام به حکومت افغانستان تحویل داده میشد، گفته میشد که یک تعداد از زندانیایی که اونا را آنچه زندانی خطرناک توصیف میکردن گفتن که در نزد امریکایی‌ها باقی مانده. آیا فعلا اونا هم هستند نزد اونا؟
پیش امریکایی یک نفر افغان وجود ندارد، یک فرد افغان هم پیش امریکایی فعلا.
تمام افغانی ها را بر شما،
تمام افغان ها به جانب ما تسلیم داده شده، جز او افغان هایی که تازه یعنی نو از منطقه دستگیر میشد. ولسوالی ها و ولایت بر مبنای بالاخره گزارش هایی که سکتور امنیتی خود ما داره که حال بعد از این گمان کنه که نقش نیروهای بین المللی دیروز به این طرف که پروسی انتقال در کل به افغان ها تعلق گرفت، ممکن است که نقش دستگیری از اینام خیلی کم شد، باید زیادتر افغان ها خواهد گرفت. اونمون 96 ساعت پیش شد اونا میباش که بعد از 96 ساعت بندیر بر ما میده. امکان داره که امکاتایی که نو گرفته باشه به می دور روز یک چند تا یک پیش شان باش، در غیر از سابق یک نفر افغان هم پیش امریکا قطعا باقی نمونده.
اتباع خارجی که در زندان بودند پیش از این اینا در نزد امریکای آسان حال هم
اتباع خارجی نزد امریکای هاست، چون پالیسی دولت ما ایجاب نمیکرد، دولت خود ما حاضر نشد که اینا فعلا تسلیم شه. این بود مسئله است که به دولت مردای ما تعلق میگیره.
بله.
اگر اونا صلاح ببینن و خدایت داد ما تسلیم میگیریم، اگر صلاح نبینی پیش همکارای امریکا. بله.
خب چنان صاحب یک نگرانی که پیش از این از طرف مقام های امریکایی ابراز میشد، میگفتن که در زندان بگرام بعضی از افراد بسیار خطرناک وجود داره، اونا نگران بودن که اگر آزاد شون علیه منافع امریکا اینا شاید دوباره حملات اجرا بکنن. آیا چنین افرادی هست در زندان؟
ما برتون میگیم که معقولی است که من میفهمم اصلا سر از این موضوع قدر آگاهی ندارم که شما میفرمایید بر رسانه ها تذکر رفته بود به نام خطرناک. به پیش ما توقیفی که داده میشه گفتم ما به سه کاتگوری جدا میکنه، البته کی جدا میکنه؟ کمیته بررسی به سه کاتگوری جدا میکنه. اون کسی که مواد مادی جرم علیه موجود بود، یعنی جرم در اثبات میکرد، میره به تعقیب عدلی. اگر او واقعا جرم خیلی سنگین باشه، سرانجام او بالاخره جزای خود حتما میبینه طریق محاکم. او کسی که تشخیص داده شد که واقعا بیگناست و چیز نداره رها میشه، و کسی که تهدید دوامدار بر جامعه افغانستان شناخته شد، او بالاخره در توقف میشه. ما بین 3 توقیفی ها رو میبینیم با اساس فیصله‌ای که کمیته بررسی میکنه. دیگه ما مورد دیگه به اینجا نداریم.
بله. بله. خود در اخیر میخوایم اینو بپرسم که زندانیان که از زندان آزاد میشن برای امنیت و یا هم برای مسئله اشتغالشان حکومت افغانستان کدام برنامه داره یا خیر؟
برنامه‌های بسیار منظمی داریم. ما در سطح ولایت 34 بانی افغانستان شوراهای صلح داریم. این شوراهای صلح مکلف تابعی توقیفی های که توقیفی پروگرام پرسفت بخش محال بات آزاد میشه. ما به اینا کارت رهایی میدیم. کارت رهایی که به اینا میدیم، اینا زمانی که مراجعه میکنن با شورای صلح ولایتی خود کارت تسلیم میکنن و یک نقلی زندانیاری که رها میشه یک لیست از اینا ما از طریق شورای عالی صلح مرکز به تمام ولایت خبر میدیم که اون شوراهای صلح ولایتی مکلفه تا در هماهنگی و تفاهم و همکاری با مجموع ریاست های زیدخل ولایت مربوطیشان زمینی کار باید به توقیفی ها مساعد بسازه. یعنی کسایی که کارمند سابقه دولت بود اگر کدام نفر پیدا میشه به اینا باید زمینی کار کس ملا است، کس اهل کسب است، یعنی هر کس هر شغلی که داره باید زمینی کار در سطح ولسوالی و ولایت و قریه از برنده میسر بده. این وظیفه شورای صلح است و به این راستا
و اگر در اینجا کسایی که سابق در صفوف مخالفین بودن اتو شما نگرانی ندارن که اینا دوباره بپیوندن به صفوف مخالفین؟
خب یک مسئله است که قضا کار خود میکنه، قضا فیصله خود بر مبنای قوانین نافذی کشور انجام میده. این که آقا باید که بیرون میشه پس به صفوف مخالفین میره و نمیره اون مسئله علایده است و باید با وجدان خود تعلق داره. ولی تا جایی که ما معلومات داریم اکثریت قاطی همینجی باقی یک اقلیت بسیار کوچک اگر رفته باشه امکان داره، ولی اکثریت
یعنی شاید شما این بعضشان رفته باشن دوباره پیوسته باشن
امکان داره. این بعید نیست که چرا جامعه رو خود کس نمیتونه 100% تضمین کنه، ولی امکان داره یک تعداد قلیلی هم رفته ولی اکثریت قاطی هم پروسه استقرار مجدد پذیرفته در داخل اوطان وطنهای خود بالاخره